به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های پرتو نور. در برنامه پیشین سخن در باب خداوند در آینه قرآن بود. با استفاده از آیات قرآن کریم با هم بررسی کردیم که این کتاب شریف آسمانی خداوند رو چگونه معرفی میکنه. قرآن یک متن فلسفی نیست که به طور منظم و منسجم به بررسی کیستی و چیستی خداوند پرداخته باشه. به عبارت دیگه قرآن بیانگر افعال خداوند هست و نه ذات او. بیانگر این که خداوند کیست و چیست یا به تعبیر انگلیسی زبانها essence of God نیست، ذات او رو معرفی نمی کنه، بلکه بیانگر افعال خداوند هست، اینکه خداوند چه کرده، چه می کند و چه خواهد کرد. در قرآن کریم به صراحت آمده که خداوند هر روز در کاری است. یسألهو من فی السماوات والارض، هر آنچه در آسمان ها و زمین موجود است حاجتمند اوست. کل یوم هو فی شأن، خداوند هر لحظه در کاری است. لذا از منظر قرآن کریم خداوند مستمرن در جهان حضور داره، مستمرن در حال خلق کردن و نابود کردن هست و این خلق هم نماد قدرت بی پایان خداوند هست. خداوند بر همه چیز احاطه داره، بر همه چیز غلبه داره. والله علی کل شیء قدیر. در این برنامه سخن در باب خداشناسی رو با هم دنبال می کنیم و بررسی خودمون رو معطوف می کنیم به آراء عارفان مسلمان در باب خداوند. عارفان ما خداوند رو چگونه معرفی می کنند؟ خداوند در آینه عارفان چگونه تصویر می شود؟ اجالتاً این موضوعی است که در این برنامه با حول و عون الهی با هم بررسی خواهیم کرد. عرفان اسلامی یک قدمتی بیش از 1000 سال داره. این نهله مبارک تدریجاً قوام تئوریک پیدا کرد و با توجه به گستره زمانی و مکانی و همینطور اینکه مشربهای مختلفی عارفان ما داشتند، طبیعی است که یک تفاوت‌هایی در بین آرای اونها وجود خواهد داشت، من جمله در زمینه خداشناسی. در این برنامه من به کلیات نظر دارم و نه به جزئیات و اون چرا که طرح می کنم فکر می کنم که در بین عارفان ما متفق القول باشه، در بین اونها مشترک باشه. البته به مثنوی شریف مولانا ارجاعات فراوانی خواهم کرد، از این حیث که اون بزرگوار اساری تعلیمات عارفان قبل از خودش رو در مثنوی شریف در جای جای اون آورده. اما برای اینکه مطالب رو منسجم‌تر ارائه کنم و شما عزیزان با سهولت بیشتری بتوانید مطالب رو دنبال کنید، همه مطالب رو بر حول 3 پرسش ساماندهی می‌کنم. پرسش اول این هست که خداوند رو چگونه میتوان شناخت؟ یعنی ما میخواهیم بپرسیم در باله روش درست و شیوه مطلوب بنابر رأی عارفان ما برای کاوش در مورد خداوند. سوال دوم این هست که خداوند چه نسبتی و رابطه‌ای با این عالم کیهانی داره؟ و پرسش سوم و نهایی این هست که خداوند چگونه خودش رو بر آدمیان ظاهر میکنه؟ و اینجا سخن در باب نظریه تجلی در عرفان اسلامی است. به مرور وقتی که این پرسش ها رو بنده طرح میکنم و به پاسخگویی برمیام، تدریجا فکر میکنم ما با آراء عارفان مسلمان در زمینه خداشناسی بیشتر آشنا خواهیم شد. خب با این توضیح مقدماتی اجازه بدید به بررسی اولین پرسش بپردازیم. خداوند را چگونه میتوان شناخت؟ ببینید، در شناخت هر امری و هر موضوعی شاید مهمترین چیز داشتن یک روش و متدولوژی مناسب هست. اگر ما روش درستی برای بررسی موضوع مورد علاقه خودمون نداشته باشیم، شناخت درخور و شایسته ای از اون موضوع هم پیدا نخواهیم کرد. این که شما میبینید در جهان جدید بشر پیشرفت‌های شگرفی در زمینه علوم گوناگون داشته، به این واسطه نیست که آدمیان امروز لزوماً IQ و یا ضریب هوشی بالاتری از نسل‌های پیشین دارند، بلکه علل عموم به این واسطه هست که ما روش مناسب‌تر و بهتری برای کاوش‌های علمی خودمون داریم، همون چیزی که اصطلاحاً scientific method می‌نامند، روش علمی در مطالعه طبیعت. عارفان ما هم معتقدند که ما باید یک روش درستی در کاوش پیرامون خداوند داشته باشیم. عارفان ما از همون دوران اولیه معتقد بودند که خداوند رو از طرق متعارف نمیتوان شناخت. از چه طرقی؟ فی المثل از طریق حسی یا sense perception که علل عموم عالمان تجربی به کاوش میپردازند، ما نمیتونیم درک درستی از خداوند پیدا کنیم و همینطور به شیوه برهانی و استدلالی که فیلسوفان از اون طریق میرن، یا به تعبیر انگلیسی زبانها reasoning. لذا از طریق حسی و همینطور برهانی استدلالی ما نمیتوانیم به بررسی خداوند بپردازیم. عارفان ما در این زمینه حقیقتاً پیشتاز بودن، پیشگام بودن و از زمان خودشون خیلی جلوتر حرکت میکردن، چرا که در دوران ما قبل مدرن در عهد باستان و حتی تا قرن 17 و 18 میلادی فیلسوفان معتقد بودند که عقل آدمی مجهز هست، قادر هست به هر امری بیندیشه، یعنی هر چیزی که به ذهن آدمی خطور کرد عقل میتواند در مورد اون کاوش کنه و رأی صائب بده. لذا تا قبل از قرن 18 میلادی فیلسوفان مطلقاً هیچ محدوده ای و محدودیتی برای فعالیت های عقل قائل نبودند. از قرن 18 به این سو بود که فیلسوفانی همچون دیوید هیوم و ایمانوئل کانت قادریت مطلق عقل رو زیر سوال بردند. یعنی این فیلسوفان تدریجاً به این نتیجه رسیدن که عقل آدمی در هر حوزه‌ای و حیطه‌ای نمیتواند وارد بشه. به عبارت دیگه عقل در باره محدودیت‌های خودش شروع کرد به اندیشه کردن. تدریجاً در فلسفه یک حوزه جدیدی، یک دیسیپلین جدیدی تأسیس شد به نام اپیستمولوژی یا معرفت شناسی. در معرفت شناسی سؤال اصلی و بنیادین این هست که محدوده قابل دفاع برای فعالیت عقل چیست؟ به هر روی میخوام این عرض کنم که تدریجاً فیلسوفان به این نتیجه رسیدن که کارد عقل در همه زمین ها برندگی نداره، به خصوص در زمینه متافیزیک. یکی از آراء بسیار معروف ایمانوئل کانت این بود که اساساً عقل آدمی در حوزه متافیزیک یا ماوراءطبیعه نمیتواند رأی قطعی و صائبی بده، لذا نباید در حوزه ماوراءطبیعه و متافیزیک از عقل استفاده کرد. اما عارفان ما از همون قرن اول و اول دوم و سوم هجری بود که نداست در دادن که همه چیز رو نمیتوان به نور عقل دید. دست عقل به دامان پاره ای از این حقایق در عالم هیچگاه نمیرسه. از درک پاره ای حقایق عقل آدمی عاجز هست و در صدر این مقولات و موضوعات خداوند هست. مولانا در مثنوی شریف فراوان به ناکارآمدی عقل در برخی موضوعات و امور اشاره میکنه. فی المثل مولانا میگوید که عقل از درک خداوند، حتی از درک عشق عاجز و ناتوان هست. در دفتر سوم مثنوی مولانا تمثیلی به کار میبره برای اینکه همین معنا رو به در معرض دید و ذهن مخاطبان خودش قرار بده. مولانا میگوید مرغ خانه اشتری را بیخرد، رسم مهمانش به خانه میبرد. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد. میگوید یک وقتی مرغی از سر جهالت و نادانی یک شتری رو به منزل خودش به میهمانی دعوت کرد. به مجرد اینکه شتر وارد خانه مرغ شد، خانه مرغ رو ویران کرد. یعنی خانه مرغ بسیار کوچک بود، محدود بود برای جا دادن شتر. بر همین سبیل مولانا میگوید که عقل آدمی هم خانه ای است بس کوچک برای جا دادن مقولات فربهی همچون خداوند و یا عشق. لذا میخوام این عرض کنم که بنابر رأی عارفان ما، خداوند محیط بر این عالم هست. خداوند بر این عالم احاطه داره، هستی رو در بر گرفته. خداوند همچون نهنگ بزرگی است که در هیچ تور مفهومی جا نمیگیره، در هیچ تور ادراکی جای نمیگیره. ما نمیتوانیم خداوند رو به تور فاهمه خودمون بیندازیم و او رو صیدش کنیم. خب سوال اینجاست، پس ما چه باید بکنیم؟ ما چگونه میتوانیم خداوند رو بشناسیم؟ مولانا پاسخ این سوال رو به روشنی در مثنوی شریف آورده. تو مگر آیی و صید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. میگوید شما هیچ وقت به دنبال این نباشید که خداوند رو صید کنید، بلکه شما بروید و صید خداوند بشوید، بلکه از این طریق یک شناخت نسبی از او پیدا کنید. لذا وقتی که ما با خداوند روبرو میشیم و مواجه میشیم، شأن ما صیادی نیست بلکه صید شدن هست. اما مولانا چه معنای خاصی رو مراد داره از اینکه ما بریم و صید خداوند بشیم، ما بریم و در تور خداوند بیفتیم؟ مراد مولانا این هست که ما باید خودمون رو چنان آماده کنیم، خودمون رو چنان آراسته کنیم که مورد عنایت خداوند قرار بگیریم، تا آنگاه خداوند خودش رو بر ما بنمایاند، خودش رو بر ما ظاهر کنه. اینجا من فکر میکنم یک سوالی لاجرم در ذهن شما، بسیاری از شما عزیزان حضور پیدا کنه، و اون سوال این هست که مگر خداوند غایب هست که حالا باید او رو حاضر کرد؟ مگر خداوند در تاریکی است که باید بر او نور تابانید تا او رو دید و شناخت؟ مگر نه اینکه قرآن کریم به صراحت میگوید که الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین هست. اگر این گونه هست، دیگه چه حاجتی به نور هست که بر خداوند بتابانیم تا او ظاهر بشه، او نمایان بشه؟ مولانا به ما میگوید که نه، قصه از این قرار نیست. اینطور نیست که خداوند در تاریکی باشه، در خفا باشه، بلکه بسیار هم آشکار هست. خداوند روشن هست، اصلا حقیقت روشن هست. مشکل اینجاست که در این حال حجاب ها هم زیاد هستن، حجاب ها و پرده ها هم فراوان هستن. در دفتر پنجم مثنوی مولانا حکایت یک فرد پرخوری را آورده که در ماه رمضان روزداری می کرد. موقع سحر که می شد، او درها رو می بست، پرده ها رو پا پایین می آورد تا نکنه چشمش به سپیده صبح بیفته و مجبور بشه خوردن رو متوقف کنه. حالا مولانا از این حکایت نتیجه گیری می کنه. روشن است این لیک از طمع سحور، آن خورنده چشم می بندد زنور. چون که کلی میل اونان خوردنیست، رو به تاریکی نهد که روز نیست. هرس چون خورشید را پنهان کند، چه عجب گر پشت بر برهان کند. خیلی حرف عمیقی رو اینجا مولانا میزنه. میگوید وقتی که هرس و طمع و یا رذیلت ها باعث میشن که آدمی خداوند رو، خورشید رو پنهان کنه، باعث میشن که آدمی خورشید رو نبینه، چه جای تعجب داره که آدمی به برهان و به دلیل هم پشت کنه؟ مراد مولانا این هست که امیال و اقراض ما آدمیان حجاب هایی هستند که بر دیدگان ما میفتن. امیال ما و اقراض ما حجاب هایی هستند که بر ذهن ما میافتن، بر عقل و خرد ما میافتن و باعث میشن که ما حقایق رو در این عالم نبینیم و خداوند هم چنین حقیقتی است. لذا بنابر رأی عارفان ما، خداوند نور آسمان ها و زمین است. هیچ کس در این عالم از خداوند روشنتر نیست، هیچ کس از خداوند ظاهرتر نیست. خداوند غایب نیست، اما آدمیان ممکن است از او غایب باشند. خداوند در حجاب نیست، اما آدمیان ممکن است در حجاب باشند، از خداوند محجوب باشند. امام سجاد در دعای زیبای ابو حمزه به همین موضوع اشاره داره. می‌فرماید و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك. خداوندا تو از مخلوقات خود پنهان نیستی مگر اینکه رفتار آنان آنها را از تو محجوب بدارد. میگوید خداوند آشکار هست، خداوند ظاهر هست، اما رفتار ناشایست آدمیان در وجود اونها وضعیتی رو برقرار میکنه که از خداوند دور میشن، از خداوند در حجاب قرار میگیرن. لذا میخوام این عرض کنم که بنابر رأی عارفان ما، قصه پوشیدگی ما از خداوند، دوری ما از خداوند، قصه آلودگی های روحی ماست، قصه تیرگی های درون ماست، زنگارهای دل ماست. باز مولانا در مثنوی می‌فرماید آینه ات دانی چرا غماز نیست. غماز یعنی نشان دهنده، آشکار کننده. آینه ات دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن آن نور را ادراک کن. میگوید معنا نداره که ما فی المثل زود بریم و قرآن کریم رو برداریم و شروع کنیم به مطالعه کردن و تدبر کردن. مقدماتی داره. اول باید آدمی ضمیر خودش، وجود خودش رو از تیرگی ها پاک کنه. زنگار هواها و هوسها، یا به تعبیر شرعی گناهان رو، اینها رو پاک کنه، چون این زنگارها آینه وجود آدمی رو تیره می کنن. زنگار هوسها و هواها وجود آدمی رو تیره می کنن. به همین خاطر اون آینه نمی تواند حقایق رو دریابه و نشان بده. لذا اول باید زنگار زدائی کرد، اول باید پاکسازی درونی کرد. این توصیه‌ای که اینجا مولانا می‌کنه برای راه درست پیدا کردن خداوند، این در حقیقت اسلوب عرفانی در شناخت خداوند هست. استوانه اسلوب عرفانی اسلامی در شناخت خداوند همین هست که اینجا مولانا به ما توصیه میکنه و همین هست که شیوه عارفان ما، روش عارفان ما در کشف حقیقت در عالم معنا به ویژه خداوند رو ممتاز میکنه از شیوه فیلسوفان. شیوه عارفان ما برهانی استدلالی نیست، بلکه شهودی هست. اگه بخوام به زبان ساده شهودی بودن رو توضیح بدم، یعنی این که آدمی تا خودش رو عوض نکنه پاره ای مناظر رو نمیبینه، پاره ای حقایق رو نمیفهمه. ببینید این طوری نیست که فقط یک حقیقتی باید در مقابل دیدگان ما رژه بره تا ما اون رو ببینیم. نه، خیلی وقتها هست که ما شون در شرایط روحی روانی مطلوبی نیستیم، بسیاری از حقایق که در مقابل دیدگان ما رژه میرن اونها رو نمیبینیم. لذا گام اول همین پاکسازی درون هست. مولانا در دفتر اول مثنوی حکایت مشهور چینیان و رومیان رو برای تعلیم همین معنا آورده. داستان مشهوری است و من اینجا فقط به اختصار اون رو ذکر میکنم و مراد من همون ابیات آخری این حکایت هست که مد نظر بنده هست در ارتباط با این شیوه صحیح برای کشف خداوند. در این حکایت چینیان نماد عالمان تجربی و فیلسوفان هستند که با ابزار حسی و تحلیلی میخواهند خداوند رو کشف کنند. رومیان هم نماد عارفان و صوفیان هستند. مولانا میگوید که در شهری رومیان و چینیان در کنار هم زندگی میکردند و در یک مورد با هم نزاع فراوان میکردند و اون هم این بود که کدام یک در هنر نقاشی ماهرترند. برای اینکه این دعوا فیصله پیدا کنه، پادشاه دستور داد که یک مسابقه ای ترتیب بدن و چینیان و رومیان با هم بر سر مهارت در هنر نقاشی مسابقه بدن. آمدن و در یک اتاق بزرگی یک دیوار رو به چینیان دادن و دیوار مقابل رو به رومیان. یک پرده ای هم بین این دو دیوار کشیدن که نقاشان از روی هم دست هم کپی نکنن. چینیان با استفاده از ابزاری مثل رنگ‌های بسیار دلپذیر و همینطور برس‌های بسیار خوب شروع کردند بر روی دیوار خودشون نقوش بسیار زیبایی کشیدن. رومیان بر دیوار خودشون هیچ نقشی نکشیدند، نقاشی نکردند، بلکه شروع کردند اون دیوار رو صیقل زدن، به حدی صیقل زدن تا در نهایت مثل آینه شفاف شد. روز داوری فرا رسید، پادشاه آمد و ابتدا به دیوار چینیان نظر کرد و دید عجب نقوش زیبایی نقاشان چینی کشیدن، بسیار متحیر شد و بعد پرده رو برداشتن که پادشاه بره و دیوار رومیان رو ببینه. وقتی که پرده رو برداشتن، نقوش چینیان افتاد بر دیوار صیقل زده و همچون آینه رومیان و از اصلش هم زیباتر در آمد. خب حالا مولانا نتیجه گیری مهمی از این حکایت میکنه. میفرماید رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. لیک سیغل کرده اندان سینه ها، پاک از آز و هرس و بخل و کینه ها. آن صفای آینه لاشک دل است، کون و قوش بی عدد را قابل است. مولانا میگوید که اگر روح آدمی، اگر درون و ضمیر آدمی از آلودگی ها پاک بشه، از زنگارها پاک بشه، اون وقت خداوند در این ظرف پاک و صاف خودش رو نمایان میکنه، خودش رو ظاهر میکنه. لذا ظهور خداوند یا اونچه که عارفان ما تجلی خداوند بر آدمی مینامند موقوف هست به پاکسازی درون، موقوف هست به طهارت باطنی. اجالتاً این پاسخی است که عارفان ما به این پرسش مهم میدن که از چه طریقی میتوان خداوند رو شناخت. خب حالا اجازه بدید که پرسش دوم رو مطرح کنیم و به دنبال پاسخ عارفان به دنبال اون براییم. رابطه خداوند با جهان بیرونی چیست؟ خداوند چه نسبتی با جهان داره؟ خداوند چه رابطه‌ای با این عالم عظیم کیهانی داره که ما آدمیان هم بخش کوچکی از این عالم هستیم؟ ببینید اگر ما این نسبت و رابطه رو به درستی درک کنیم، اون وقت گام مهمی در شناخت خدای عارفان برداشتیم. شاید روشن‌ترین پاسخ به این پرسش که خداوند چه رابطه‌ای با جهان داره این باشه که خداوند خالق این جهان هست. خداوند خالق این جهان هست. فکر می‌کنم این پاسخ مقبول‌ترین پاسخ در نزد دینداران و خداپرستان باشه. به عبارت دیگه مهمترین نسبتی که خداوند با عالم محسوس، عالم طبیعت، عالم کیهانی داره این هست که او این جهان رو خلق کرده. در قرآن کریم هم آیات فراوانی داره که به همین اشاره داره. فی المثل الله گفته میشه که خداوند خلق السماوات و الارض، خداوند آسمان ها و زمین رو خلق کرده. این گونه آیات هر وقت که شما در قرآن کریم به اونها برخوردید در حقیقت رابطه خداوند با جهان رو تعریف میکنه، رابطه خداوند با جهان رو تبیین میکنن. اما سوال مهم اینجاست که خالقیت خداوند چه معنایی داره؟ ما خالقیت خداوند رو چگونه باید بفهمیم؟ چه تصوری باید از اون داشته باشیم؟ ببینید تصور و درک رایج ما این هست که این جهان معلول خداوند هست. این نکته فوق العاده حائز اهمیت هست. درک رایج این هست که این عالم عظیم کیهانی معلول خداوند هست. خداوند علت وجودی این عالم هست. لذا رابطه خالق با مخلوق رو می شود تحویل کرد به رابطه علت با معلول. خداوند علت هست و این عالم عظیم کیهانی هم معلول. ببینید هرچند که ممکنه ما نسبت به این نکته تفتن نداشته باشیم، آگاه نباشیم، اما این درک از خالقیت خداوند یک درک فلسفی است، یا بهتر بگم که این یک درکی است که برخواسته از فلسفه یونان باستان و فلسفه ارسطویی هست. ارسطو معتقد بود که عالم طبیعت یک مجموعه است از روابط علی. به طور مثال وای علت وجودی زی هست و اکس هم علت وجودی وای هست. شما اگر این سلسله علت ها رو دنبال کنید در نهایت میرسید به یک علتی که خودش معلول علت دیگری نیست، یا به تعبیر ارسطو علت قایی، the ultimate cause. برای مثال علت وجودی من چیست؟ پدر و مادر من هستند. علت وجودی پدر و مادر من چه هستند؟ پدر و مادر آنها. ارسطو میگه شما اگر این سلسله علت رو ریتریسش کنید و به نقطه آغازینش برسانید، برای اینکه در یک دور باطل گرفتار نشید در یک جایی باید این زنجیر رو قطع کنید و بپذیرید که همه این هستی از یک علتی برآمده که خودش معلول علت دیگری نیست. اون علت، علت قایی است. همه این جنبش ها، همه این تحرکاتی که ما در عالم طبیعت میبینیم، همه اونها برآمده از یک محرک اولیه هست، از یک پرایم موور هست. اون محرک اولیه هست که همه این جنبش ها رو ایجاد کرده، همه این حرکت ها رو ایجاد کرده. مسلمانان وقتی که با فلسفه یونانی آشنا شدن بسیار مجذوب اون شدن، چون مسلمانان در قرون اولیه که خودشون دستگاه فلسفی نداشتن، فلسفه نمیدانستن، برای اولین بار فلسفه رو از طریق یونانیان باهاش آشنا شدن، بسیار مجذوب شدن. وقتی که به این رأی ارسطو درباره علت اولا، علت قائی رسیدن، اون رو ترجمه فرهنگی کردن. یعنی محرک اولیه، علت قائی ارسطو رو ترجمه کردن به الله. یعنی گفتن در حقیقت الله علت قائی این عالم هست، الله محرک اولیه در عالم طبیعت هست. ببینید، شما هر وقت از علت و معلول سخن گفتید، از دو موجود مستقل سخن گفتید، به گونه ای که موجود دوم معلول هست، یعنی وابسته و متکی به موجود اول که علت هست. یک مثال اینجا بزنم تا اینجا مشخص بشه این رویکرد فلسفی اهمیتش در چی هست. ببینید، شما در ذهنتون خنده رو تصور کنید. نسبت خنده با شادی چی هست؟ نسبت گریه با غم چی هست؟ ما میتونیم این نسبت رو اینگونه بفهمیم که بگوییم شادی علت خندیدن هست، غم علت گریه کردن هست، و همینطور میتونیم بگیم که خنده معلول شادی است، گریه هم معلول غم هست. شما هرگاه چنین نگرشی به این نسبت داشتید، یک نگرش فلسفی داشتید، یعنی درکتون از رابطه بین خنده و شادی یک درک فلسفی است. اما این تنها درک ممکن نیست، این تنها رابطه این نیست که بین خنده و شادی میتوان شناسایی کرد. یک رابطه دیگری هم میشه تصور کرد. اون رابطه چی هست؟ این که بگوییم خنده معلول شادی نیست، بلکه خود شادی هست که در صورت خنده ظاهر شده. گریه معلول غم نیست، بلکه خود غم هست که در صورت گریه ظاهر شده. لذا خنده و شادی دو امر مستقل از هم نیستند. ما اینجا دو امر مختلف نداریم، یک امر واحد هست، منتها یک وجهش صورت داره، وجه دیگرش بی صورت. از این به بعد هر وقت که من واژه صورت رو به کار میبرم، مراد من فیس در زبان انگلیسی نیست، بلکه فرم هست، یعنی شکل. لذا غم و شادی دو امری هستند که در اصل و اساس صورت ندارن، اما همواره خودشون رو در صورت‌های گوناگونی آشکار میکنن، عیان میکنن، ظاهر میکنن. یکی از صورت‌هایی که شادی به خودش میگیره خندیدن هست، یکی از صورت‌هایی که غم به خودش میگیره گریه کردن هست، اما این دو در صورت‌های دیگر هم ظاهر میشن. این درک عرفانی هست. یعنی اگر شما چنین نسبتی بین خنده و شادی قائل بودید، یک درک عرفانی از این رابطه و نسبت دارید. خب، عارفان ما میگویند که بر همین قیاس عالم کیهانی، عالم محسوس و مشهود معلول خداوند نیست، بلکه ظهور خداوند هست. یک بار دیگه تاکید میکنم، چون نکته فوق العاده و مهم هست و این خلاصه همه صحبت های من تا این لحظه هست. خداوند این عالم معلول خداوند نیست، بلکه ظهور خداوند هست. خداوند امر بی صورت هست، اما در صورتهای خودش رو ظاهر میکنه، در صورتهای خودش رو عیان و آشکار میکنه. مولانا در مثنوی شریف سخنی داره که فوق العاده حائز اهمیت هست. میفرماید صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. این بیت شعر در حقیقت اصل و اساس هستی شناسی و خداشناسی مولاناست. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. مولانا میگوید این عالم طبیعت مملو هست از صورتها. ما صورت انسان داریم و صورت سنگ، صورت گربه داریم و صورت سگ، صورت هوا داریم، صورت آب داریم. اینها صورتهای کثیری هستند که وجود و اگزیستنس به خودش میگیره. اینها چهره های بی نهایت و گوناگونی هستند که وجود به خودش میگیره. اما و صد اما، همه این چهره ها، همه این صورت ها از امری ریزش کردند که از پیش خودش صورتی نداره، چهره ای نداره، و اون خداوند هست. خداوند بی صورت هست، اما وقتی که میخواد ظاهر بشه خودش رو همواره در صورتهایی ظاهر میکنه. لذا عالم محسوس، عالم مشهود، عالم طبیعت همان خداوند هست که در صورتهای گوناگونی خودش رو عیان ساخته، خودش رو آشکار ساخته. اگه بخوام یک قدری فنی‌تر و دقیق‌تر سخن بگم که محی‌الدین عربی رو هم خوش بیاید، میتوانم بگویم که این عالم معلول خداوند نیست، بلکه تنزل خداوند هست. این رأی ابن عربی هست. این عالم معلول خداوند نیست، بلکه تنزل خداوند هست. وجود یا اگزیستند مراتب گوناگونی داره. یک مرتبه آن بی صورتی هست که مرتبه خداوند هست، و یک مرتبهش هم مرتبه صورت ها و اون جهانی است که ما در اون زندگی میکنیم. ببینید، ما مسلمان ها برای ظهور آیات قرآن کریم بر خداوند از یک واژه بسیار کلیدی استفاده میکنیم. میگوییم که آیات بر پیامبر نازل شدند. نازل یعنی پایین آمدن. قرآن کلمه خداوند هست، همانطور که تمام هستی کلمات خداوند هستند. به تصریح قرآن کریم، شما نپندارید که فقط قرآن کریم یا متون مقدس کلمات خداوند هستند. ذره ذره عناصر این عالم، تک تک موجودات این عالم هم به یک معنا کلمات خداوند هستند. حالا مسئله اینجاست که کلمه جدای از خداوند نیست، کلمه مستقل از خداوند نیست، کلمه خود خداوند هست که در شکل و صورت کلمه ظاهر شده، یا به تعبیر دقیق تر کلمه نزول خداوند هست. عارفان ما میگویند که ما باید کل هستی، کل عالم موجود رو هم اینگونه تصور کنیم، اینگونه تلقی کنیم. حالا یک مثال دیگه ای بزنم برای اینکه باز این مطلب بازتر بشه و انشاءالله از پاره سوء تعبیرها جلوگیری بشه. ببینید، شما نسبت فکر و زبان رو در ذهنتون مجسم کنید. شما هیچگاه وقتی که فکر میکنید با زبان فارسی یا انگلیسی یا عربی فکر نمیکنید. شما هیچگاه با یک شکل زبانی اندیشه نمی کنیم، تفکر نمی کنیم. اندیشه و فکر بی صورت هست، اما هر وقت می خواهیم که حالا فکر خودمون و اندیشه خودمون رو به دیگران منتقل کنیم، به اون صورت زبانی می بخشیم. یعنی اندیشه های خودمون، تفکرات خودمون رو با زبان فارسی یا عربی یا انگلیسی با مخاطبان خودمون در میان میگذاریم. خداوند هم دقیقاً این گونه هست. خداوند هم مثل فکر میمانه که وقتی میخواهد خودش رو بیان بکنه، خودش رو عیان بکنه، عالم کیهانی پدیدار میشه. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. لذا میخوام این عرض کنم که بنابر رأی عارفان ما، هستی اگزیستنس دو مرتبه داره، یکی مرتبه صورت هاست و یکی بی صورتی. هستی دو دیمنشن، دو بعد داره، بعد بی صورتی و بعد صورت ها. عالم صورت ها، این دیمنشن و ساحت صورت ها چه ویژگی هایی دارن؟ مولانا میگه دو تا ویژگی اصلی داره عالم ظاهر، عالم محسوس. ویژگی اولش این هست که اعداد داره، اعداد. اولین ویژگی عالم صورت هاست، عالم مشهود هست. یعنی ما سگ داریم، گربه داریم، انسان داریم، هوا داریم، اینا اعداد هستن. ویژگی دومش ازداد هستن، یعنی ما در عالم مشهود خوبی و بدی داریم، گرما و سرما داریم، زشتی و زیبایی داریم، فقر و ثروت داریم. اینها ازداد هستند. اعداد و ازداد روی هم چه چیزی رو بیان می کنند؟ کثرت. شما هر وقت در جایی اعداد و ازداد دیدید، یعنی کثرت در اونجا دارید. در عالم کیهانی، در عالم طبیعت که ما در اون در دلش زندگی میکنیم، کثرت فراوان داریم. در اینجاست که در به خصوص در عالم ما آدمیان، ما اسمها داریم، القاب داریم، ملیتها داریم، قومیتها داریم، مذهبها داریم، و همین کثرت ها هستند که نزاع رو در بین ما آدمیان ایجاد میکنن. مولانا در مثنوی چقدر زیبا میگه: این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. یعنی این نزاع ها همه برآمده از کثرت ها هستند، و اون کثرت ها هم برآمده از اعداد و ازداد هستند. این احوالی است که در جهان صورت ها برقرار هست، یعنی در این عالم مادی، در عالم طبیعی. اما در ساحت دیگر هستی، یعنی عالم بی صورتی، در اونجا نه اعداد هست و نه ازداد، و لذا در اونجا کثرتی وجود نداره. اونجا وحدت هست و خداوند در صدر این عالم نشسته. خداوند در صدر عالم بی صورتی است، در صدر عالم وحدت هست. عالم وحدت یا عالم بی صورتی عالم صورت ها رو در بر گرفته. این حکمت بزرگی است که عارفان ما تعلیم دادند. ببینید، عالم بی صورتی یا عالم وحدت، عالم مشهود که عالم صورت ها هستند رو در بر گرفتن، احاطه کردن. این دو عالم به طور موازی و در کنار هم وجود دارند، هر دو با هم وجود دارند. منتها وضعیت به گونه ایست که عالم وحدت عالم کثرت رو در بر گرفته، عالم بی صورتی عالم صورت ها رو در دل خودش داره، در درون خودش داره. ما آدمیان همگی از عالم بی صورتی آمدیم و برای مدتی در عالم صورت ها سیر می کنیم، و بعدن به تعبیر زیبای قرآن کریم انا الیه راجعون، دوباره رجعت میکنیم به عالم بی صورتی یا به عالم عدم. در مثنوی شریف این مفهوم عدم فراوان به کار رفته، منتها عدم در دستگاه فکری مولانا نیستی، صفر شدن، هیچ و پوچ شدن نیست، بلکه عدم یعنی نبودن صورت، نبودن چهره، نبودن رنگ، نبودن اعداد و ازداد. این مراد مولاناست از عالم عدم، که همه ما از اون عالم آمدیم و دوباره به همون عالم هم رجعت خواهیم کرد. لاجرم همه شما عزیزان با این ابیات در مثنوی شریف آشنایی دارید. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم. این دقیقا تفسیر مولاناست از این آیه شریفه در قرآن کریم که فرمود انا الیه راجعون. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک پر و سر. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، باز شد که انا الیه راجعون. گویدم که انا الیه راجعون. خب این درک مولاناست از عالم عدم. لذا عالم عدم عالم غیب هست در لسان قرآنی، یعنی عالمی است که در اونجا اعداد، ازداد و کسرت ها غایبند. در اونجا این چنین احوالی حکم فرما نیست، عالم وحدت هست. منتها عالم عدم عالم شهاده و مشهود رو در دل خودش داره، در درون خودش داره. و اصلا قوام و دوام این عالم کیهانی به عالم عدم هست، از اون تغذیه میکنه، از اون خوراک میگیره، به اون متکی هست. به هر روی چون وقت تنگ هست، اجازه بدید که دیگه صحبت رو در همین جا با یک جنبندی مختصر درباره این پرسش دوم خاتمه بدم، هرچند که این پرسش دوم رو ما هنوز نیاز هست که دربارش توضیحات بیشتری بدیم. پرسش دوم این بود که خداوند چه ربطی و چه نسبتی با این عالم کیهانی داره. پاسخش این هست که خود این عالم عالم صورت هاست. خداوند خودش امر بی صورت هست و همه این صورت هایی که ما در عالم میبینیم از او ریزش کرده. خداوند بی صورت هست، اما در مقام تعین، در مقام ظهور، در قالب هایی، در ظرف هایی خودش رو عیان میکنه، خودش رو آشکار میکنه. و در هر ظرفی خداوند به شکل اون ظرف ظاهر میشه. و این نکته مهمی است که عارفان ما فراوان به اون اشاره کردند. به حول و عون الهی در برنامه آینده با هم این پرسش رو دنبال میکنیم و انشاءالله پاسخ این آراء بیشتری از عارفان ما در این زمینه رو با شما در میان خواهم گذاشت. از اینکه حوصله به خرج دادید، به عرایض بنده توجه کردید، سپاسگزاری میکنم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.